ده اردیبهشت 96 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در موانعی بود که ذکر کرده بودند از صحت بیع کلی فی المعین در مقام اثبات. دو تا مانع رو برای شما ذکر کردیم و نقد کردیم. مانع اول جهالت بود، ثم قرریت. این را ولو بعضی از آقایون دو تا مانع کردند، خود شیخ هم اینا دو تا کرد، لیکن ما دیگه یک کاسه کرد. جهالت و قرریت را یه مانع ذکر کردیم و نقد کرد. مانع دوم این بود که گفته بودن ملک کلی در غیر ذمه معهود نیست. یعنی کلی هر وقت شما بخند داشته باشید کلیه فی ذمه است و کلی در غیر ذمه معهود نیست. این را هم نقد کرد. میرسیم به مانع سوم. گفتند آقای خدایی الابهام فی المبیع، بیع کلی فی المعین بیعی است مبهم و ابهام در مبیع موجب بطلان بیع است. کی میگد این را؟ فخر المحققین این را دارد، جلد اول صفحه 430 ایضاح الفوائد. جناب محقق کرکی، محقق ثانی، صاحب جامع المقاصد، جلد 4 صفحه 103 دارد. شیخ جعفر اعلی الله مقامه الشریف کاشف القطاع هم دارد، شرح قواعد، جلد 2 صفحه 251. اینا میگن بیع کلی فی المعین بیعی است که مبیعش ابهام دارد. وقتی مبیع ابهام دارد این بیع میشد باطل. پس استدلال اینه بیع کلی فی المعین از مصادیق ابهام در مبیع است و ابهام در مبیع موجب بطلان بیع است. چرا از مصادیق ابهام در بیع است؟ چون شما نمیدونی از میان 30 تا سا که مثلا صبره شما 30 تا سا میشود کدوم یکی از این سا به شما تحویل داده میشه؟ مبهمه. سا اول رو میدن، سا دوم رو به شما میدن یا سا سیوم رو میدن؟ این ابهام در مبی موجب بطلان بیع می شود. پس بنابراین بیع کلی فی المعین باطل است. این مانع سوم. نقدش میگم این حرف تمام نیست. اولا کبرا رو قبول نداره. ابهام در مبی مطلقا موجب بطلان معامله نمی شود. بله ابهام در مبیعی که به قرریت منجر بشود اون موجب بطلان در بیعه، اما ابهام فی حد ذاتهی اگر به قرریت نرسد موجب بطلان نیست. الان شما رفته اید یه زمین برداشتید خریدید، کسی زمین بزرگی دارد یا حتی دولت یک زمین دولتی را برداشته 100 تا پلاکش کرد. این 100 تا پلاک را میگن این هر پلاکی را میفروشیم به این قیمت. قیمت هر پلاک را هم گفتن. میگن هر کی میخواد پول بده ما چیکار میکنیم؟ قرعه کشی میکنیم. قرعه شما هر پلاکی قرعه به نامت اصابت کرد، اون پلاک میشه مال شما. خب پلاک ها با هم فرق دارن. فرض کنید متراژ پلاک ها مساوی است. خیلی خوب. اما ولو متراژ مساوی باشد، پلاک ها با هم فرق میکند دیگه. یکیش سر کوچه است، یکیش پلاک دوم کوچه است، یکیش پلاک دهم کوچه میشه. توجه میکنید؟ یکیش نسبت به شهر، نسبت به مرکز جمعیت نزدیکتره، یکیش دورتره. پس خود اینا موجب این میشد که قیمت این پلاکا یا درخواست و مشتری داشتن این پلاکا با هم عوض بشن. ولی شما میگون اند اشکالی ندارد، کسی میخواد برد بخرد برد بخرد، پول پلاکا ازش میگیرن، بعد میگن قرعه کشی میکنه. شما تو قرعه ممکنه پلاک بر بیفتد به شما، از پلاک بر چون بر خیابونه اصلی میشه، شما دو تا سه تا دکونم میتونی بندازی بیرون. ممکن است به شما پلاک دهم کوچه بیفت، یعنی نه تنها بر نیست، ده تا پلاک هم باید بری تو. توجه میکنی؟ خیلی خوب. خب معلوم نیست کدوم به شما. الان این مبیع مبهمه، ابهام دارد. از این 100 تا پلاک کدوم به شما میافتد؟ و گفتن تو قرعه کشی میکنیم و اسم هر کی در آمد. ولی شما بخری این را، اشکال دارد؟
بله، من که میگم که ابهام در بی باطله، بله باطله.
اشکال ندارم، چون من متراژم معلومه، زمینم هم معلومه، یکی از این 100 تاست. یکی این 100 تا ولو با هم فرق داره، برش و پلاک دو و پلاک سه و پلاک ده با هم فرق داره، اما این ابهام به حد قراریت نمیرسه. یعنی اینا اگر پلاک ده همم به من بدن، دیگه بالاتر از این نیست که برش به من نیفته، پلاک دوم نیفته، پلاک آخر ته کوچش به من بیفته، ته کوچه هم که بازم بدن بازم میارزه. توجه میکنی؟ یعنی غرر نیست. متوجه شدی؟
غرر به معنی گول نیست.
همین ما میخوام بگم
به این مبی هست باطل است.
یه مثالی بود. یه مثالی بود.
اینجا کس از شما صبره نیست، اینجا قیمیه.
اجازه
ما سایست در صبره در مثلیات هست سه بکنه. اینجا که شما فرمونید قطعا میگن باطل. کسی که مثال من صبره باطله قطعا در مثلیات میگه. این که شما
مثال دیگه
صاحب سوره نمیاد.
شما مردم میرفتن ماشین میخریدن، پیش هنوزم هست دیگه، میرن ثبت نام میکنن، پیش خرید ماشین میکنن، درسته؟ خیلی خوب. پیش خرید کرد، میگن فلان تاریخ بیا این مبلغم پول بده، تتم پولتو بیا ماشینتو تحویل بگیر برو. هرچی شما میرید تتمه پولم میریزید، میرید اونجا ماشینه دونا نگاه میکنید، میبینید یه پارکینگ ماشینه، 2000 تا ماشین تو این پارکینگ، همش هم فرض کنید از قسم ماشینیست که شما خریدید. الان تو این 2000 تا ماشین کدوم ماشین رو به شما تحویل میدن؟ تا مادامی که اسمت رو نخوندم، صدادون نزده، کارمندش رو نگفتست بیا ماشینی فلان شماره مال این آغاز، این مدارکش، اینم کلیدش، برو نشونش بده تا سوار شد بره. توجه میکنید؟ تا ماشین رو نیمدن به شما نشون بدن، شما نمیدونی کدوم ماشینه. خب اینا رنگ های مختلف دارد، تودوزی های مختلف دارد، وسایل مختلف دارد، حتی بفرمایید که خود ماشینی شما، خود اون آشم که هیچ اختلافی نداشته باشد تو ساختن، منال ممکن یکی جعب دندش خوب در بیاد، یکی بد در بیاد، یکی گیری بکسش خوب در بیاد، یکی بد در بیاد، پس اینا با هم فرق داره. ولی زمان ماشین ها همه مثل هم نیستن، یکی ماشینشو میگیره میگه من راضیم مشکلی ندارم، یکی دیگه میگه ای آقا از من همش مشکل داشت. خب پس اینا با هم فرق داره. تو 2000 تا ماشین شما نمیدونی کدومو به تحویل میدن. این میشه ابهام. اما این ابهام به حد قرار نیست. چرا؟ چون این ماشینا علل قاعده همش در یه رنجه. توجه میکنی؟ وقتی همش در یه رنجه میخوان اولیه بدن، میخوان دومیه بدن. ولی دیگه شانسی است دیگه. شانست گرفته یه حدودی ماشین خوب در میاد. یکی هم دیدی گرفتی دیدی نه خوب در نمیاد. هنوز تو پارکینگ بیرون نیمدی دیدی داره ریپ میزنه داره که درست کار نمیکنه و مشکل داره. خیلی خوب؟ خب این ابهامه. لکن این ابهام معامله رو باطل نمیکنه. کی گفته معامله باطل؟ همه این معامله رو انجام میدادن هنوزم میدن میرن مینویسن اینا. تا موقع تحویلم که موقع تحویل شما دیگه اختیارم نداری یا بگوی من اینا نمیخوام. میگه آقا اینا ها این سند به اسم شماست، بیمه به اسم شماست، همه چی به اسم، پلاک به اسمده، همه چی به اسمت خورده است. میگن وردار و برو. نمیتونی بگو آقا من اینا اون یکیه بده من. میگه آقا این سند همه چی به اسمتون خورده، ما نمیتونیم عوض کنیم. خیلی خوب. من الممکن به قول خود بله بونگایی ها زیر پای ماشینت خوب در بیاد، ممکنه زیر پاش خوب در نیاد. یعنی ممکنه شما راضی باشی از این ماشین، ممکنه سوار بشی راضی نباشی. میگه این دیگه شانس ده. خب یعنی این ابهام در مبیعه. اما این ابهام در مبیع به حد قرار نمیرسه. وقتی به حد قرار نرسید موجب بطلان بی نیست. پس ببینید کبرا رو داریم اشکال میکنیم. میگویم آقایون میگن بیع کلیه فلمعین در بیع کلیه فلمعین مبی مبهم است، ابهام در بیع موجب بطلان بیع است. میگویم کل ابهام موجب بطلان بیع نیست، ابهامی موجب بطلان بیع است که به حد قرار برسد. اگر یه ابهامی است که به حد قرار نمیرسه، این موجب بطلان بیع نیست. این مناقشه در کبرا. مضافاً صغراش هم درست نیست.
قرار اگر شما عرض کردم قرار واقعا معنای گول فرمودید، بله اینجا نیست. اما قرار را اون آقایون به معنای عدم جهل و عدم علم معنا کردن. ابهام داره یا
قرار را هر چی شما معنی بکنی.
خب ابهام دادن چه؟
مبهمه. کدوم ماشین رو الان به من تحویل میدن؟ بله.
خب این قراره.
نه.
قرار گفتیم
الان کی این معامله رو قراری حساب میکنی؟ الان تمام مردم دارن اینجوری از این شرکت های تولید ماش خود رو ماشین میخرن؟ چی چیه
نه. اون به اون معنا نیست.
این چی چیه؟
ببینی؟
ها نکاهه؟
تکثیر مثال کار
هم آقا بیعه دیگه. ماشین میگن ماشینا خریدم.
قرار رو میگیم جه اینجوری بفهم. قرار رو میگیم جه.
قرار مطلق جهلم نیست. قرار
اونجا دیگه. پس شما تو معنای قرار اونه.
قرار جهلیست. یعنی قرار یه جوری که فریبم باید توش باشه. یعنی شما را سرت دارن کلا میذارن، کلا گذاشتنی که شما متضرر میشی. این میشه قرار. توجه فرمودی؟ خب کبرا رو معن کردیم، صغراش هم قابل معن است. چرا؟ به خاطر این که میگم آقا در بیع کلیه فی المعین ابهامی اصلا وجود نداره. یکی از این سی تا رو بد میده. خب این سی تا همش چیه؟ این سی تا همش مثل همه. وقتی سای اول با سای دوم با سای سیوم بنا شد متساویل چه باشد؟ اجزا باشد. همش مثل هم باشد. بنابراین یکی از این سی تا را به شما میدن و یکی از این سی تا همه مساویست مثل همه. کجاش ابهام داره؟ توجه میکنید؟ پس هم صغرا رو معن میکنیم و هم کبرا رو. پس بنابراین مانع سوم تمام نشد. بیام سر مانع چهار. مانع چهارم مانعی است که شیخ ذکر میکنه. این بله فرمایش شیخ جعفر کاشف القطا در جلد 2 شرح قواعد صفحه 251 این رو دارد. در مکاسبایی که چاپ کنگره است به فاضل نراقی هم نسبت داده شده است که فاضل نراقی هم این رو میگن تو مستند. در مستند من پیدا نکردم، اگر کسی آقایون پیدا کرد بله به ما آدرسشو بگه. تو مستند نجستیم ولی شیخ جعفر این رو دارد. خب و اون چیه؟ میگن ملک یک صفت وجودی است که احتیاج دارد به محل. محلی که این صفت وجودی قائم بشود به او، مثل بقیه صفات موجوده در خارج. شما میتونین صفتی داشته باشید که این صفت موصوف نداشته باشد، میتونید عرضی داشته باشید که معروض نداشته باشد. همون جور که عرض معروض میخواد، صفت موصوف میخواد. میگن این آقایون ملک یه صفت وجودی است، صفت وجودی احتیاج به محل دارد و محل نمیتوند فرد مردد باشد، یکی از این دوتا باشد، یکی از این 30 باشد. چون یکی از این 30 یا یکی از این دوتا میشه فرد مردد و فرد مردد در خارج وجود ندارد و ملک احتیاج دارد که چه داشته باشد؟ متقوم به یک محلی باشد. این را فرموده‌اند. خیلی خوب، به عبارت اخرى بخوام باز برای شما توضیح بدهم، بی معنیش چیه؟ بی رو گفتن تملیک عین به یه عوضی. خیلی خوب، این تملیک عین به عوض تعریف بی و ملکیت بر بی مترتب می شود. وقتی شما معامله کردی، خرید و فروش کردی، ملکیت شیئی که خریده ای یا ملکیت شیئی که فروخته ای ثمنش به شما منتقل می شود. ملکیت ولو از اعتبارات عقلایی است، یعنی امر اعتباری است در نزد عقلا که شرع هم او رو امضا کرده و ملکیت از مقوله اعراض نیست. ملکیت جزو چه بفرمایید؟ جزو بله بفرمایید مقولات تسع عرضیه ملکیت نیست. عرضم نیست ملکیت مثل سواد و بیاض باشد که سواد و بیاض عرض است، احتیاج به چه دارد؟ احتیاج به معروض داره. ملکیت اعتباری است که انشا می شود به بی و مانند بی و تحقق ملکیت در کجاست؟ در عالم اعتبار است. درسته؟ خب این مطلب درست که ملکیت در عالم اعتبار است، لکن ملکیت یک جهت مشترک دارد با مقولات تسع عرضیه و اون این است که جهت مشترکش این است که این ملکیت باید در غیر موجود بشود. عرض نیاز به معروض داره. در کجا موجود می شود؟ در معروض خودش که غیر خودش است موجود می شود. سواد و بیاض احتیاج دارد به یه محلی که روی اون محل سواد و بیاض قرار بگیرد. ملکیت هم میگن احتیاج دارد به یک محلی، به یک موجودی که در اون غیر این ملکیت تحقق پیدا کند. خب که شما مثلا میگون ملکیت کتاب، ملکیت ماشین، ملکیت خونه، ملکیت زمین. خب پس این ملکیت احتیاج به یه متعلقی داره، باید یه غیری باشد که این ملکیت به اون غیر تعلق بگیرد و این ملکیت در اون غیر موجود بشود. در کلی فعل معین شما این ملکیت را چی؟ در کلی فعل معین شما این ملکیت را ندارین. چرا ندارید؟ در کلی فعل معین، در کلی فعل معین شما چی چی دارید؟ شما در کلی فعل معین یکی از سی تا سا را دارید. وقتی یکی از سی تا سا را دارید، این یکی از سی سا میشه فرد مردد. وقتی شد فرد مردد، فرد مردد در خارج وجود ندارد. وقتی فرد مردد در خارج وجود ندارد، پس این ملکیت رو چی چی برد؟ به چی چی اضافه بشد؟ این ملکیت به چی چی اضافه بشد؟ توجه میکنید؟ رو فرد مردد شما در احد سیاه حاضح صبره، یکی از سی تا سایی که تو این کپه هست، خب یکی از این سی تا میشه فرد مردد، و فرد مردد گفتیم در خارج وجود نداره. خیلی خوب، پس الان متعلق ملکیتی شما وقتی فرد مردد در خارج نیست، پس شما چی چی را خریده ای؟ یه ملکیتی را خریده ای که در خارج نیست. توجه میکنید؟ خب ملکیتی را خریده باشی که در خارج نیست که بی باطل است که. شما باید ملکیتی رو بخری که در خارج باشه. ملکیتی که در خارج نیست بیعش باطله. این مانع چهار. شیخ هم این رو عرض کردم ذکر میکند به عنوان مانع چهار. ما هم ذکرش کرد. جواب، خود شیخ اعظم انصاری جواب میدهد. میفرماید و اما رابع، این داستان ملکیت که گفتیم، فبمنع احتیاج صفت الملک الى موجود خارجیه. میگه ما قبول نداریم که ملک مثل اعراض باشه. مقولات تسع عرضیه، بله اونا بخواد در خارج تحقق پیدا کند احتیاج به محل داره. عرض احتیاج به محلی دارد که بر اون محل بار بشد و بتوند وجود پیدا کند. خب میگه اما ملک اینجور نیست. ملک احتیاج به محل خارجی ندارد. چرا؟ فَإِنَّ كُلِّيَ الْمَبِي سَلَمًا او حالًا. میگه یکی از بیوعی که همه قبول دارد بیع کلیست. حالا کلی سلم باشد، یعنی در آینده، یا کلی حال. همین حالا میگم آقا من 5 کیلو بادوم میخوام. آقای جوادی میگه پولش من میفروختم به 5 کیلو بادوم، کیلو اینقدر بده من پولش. آقا جوادی بادومی اینجور 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 میخوام. میگه همون با همین توصاف. میگم آقای جوادی شما بادوم داری؟ میگه نه. اما پولشو میگیرم میرم تو بازار 5 کیلو بادومو میخرم، میام بهش تحویل میدم. این میشه بیع کلیه چی؟ حال. همین حالاست، همین حالا میارد بهم میده. اما ندارد حالا با بادوم تو خونه و تو حجره و دکونش ندارد. آقای جوادی کلی بادوم رو من ازش خریدم، ولی حاله، همین حالا تا زور برام میاره. خیلی خوب، یه وقت کلیه سلم میگم من دهتون گلابی از اون گلابی شامیوا میخوام. خب بله که به من بفروشی دهتون. آقا مجید میگه من از اون گلابی ها سده دهتون رو از همون شامیوا فروختم به کیلو اینقدر. اما کی تحویل میداد گلابی ها؟ فصلی گلابی. فصلی گلابی که حالا نیست که. فصلی گلابی 5 ما دیگه میشه. 4 ما دیگه میشه. 4 ما دیگه این میشه سلم. من بیع کردم کلی 10 تن گلابی رو با این خصوصیات در کی سلم در آینده به من تحویل میده ولی پولشو من حالا دادم. این میشه کلی سلم. خیلی خوب. شیخ میگه بفرما شما در بیع کلی سلم یا کلی حال که خریدی چی خریدی؟ کو گلابی اصلا که آقا مجید فروخ؟ مالکی کدوم گلابی اصلا؟ گلابی حالا نی که این به ما فروخ. خب لا بیع الا فی ملک. خب چی پس به ما فروخته؟ چیزی که نیست اصلا شکوفشم نی گلابی شکوفشم گلابی در کار نیست فعلا. الان این گلابی به ما 10 تن فروخ پولشم هسته. خب آقای جوادی 5 کیلو بادوم با این مشخصات فروخ، یه دونه بادوم هم تو جیبش نیست. خب یه دونه بادوم هم مالک نیست، پس چی فروخ؟ شیخ میگه بفهم بیع کلی فل بله بیع. ببینید میگه پس ببینید ملکیت احتیاج به محل ندارد. آقای جوادی به ذمه میگیرد 5 کیلو رو تحویل بده. آقا مجیدم به ذمه میگیرد در تاریخی که گلابی ها میرسه 10 تن گلابی به من بدهد در فلان تاریخ. رجوع میگیرید ولو اینا الان مالک گلابی و مالک بادوم نیستن ولی بیعشون صحیحه. شیخ اینا نقض میکنه میگه پس اینی که تو استدلال گفتن ملکیت احتیاج به محلی دارد که در خارج اون محل موجود باشد مثل اعراضش کردن، شیخ میگه ملکیت مثل اعراض نیست، احتیاج به محل موجود خارجی ندارد. نقضش هم این که بیع کلیه سلم یا حال ولا وجود لفرد من، میگه در این بیع کلی که برای شما گفتم هیچ فردی ازش نیست. فل خارج به صفت کونهی مملوکن للمشتری. آقای جوادی یه دونه بادوم مالک نیست، آقا مجیدم یه دونه گلابی نداره الان. اجازه میخواد ببینید میگه ملکیت استدلال چی بود؟ اشکال آقایون گفتن ملکیت احتیاج دارد که متعلقش در خارج موجود باشه، مثل عرز که عرز سواد و بیاض همین جوری که سواد و بیاض نداری، سواد و بیاض باید بیاد رو یه چیزی باید یک معروضی باشد، این عرز بیاد روش بشینه. کتاب سیاه کتاب سفید، میز سیاه میز سفید، دیوار سیاه دیوار، یه معروضی باشد این عرض بیاد روش بشینه. گفتن ملکیتم باید متعلق بشود به یه شیء خارجی. خیلی خوب شیخ میگه هم چه چیزی نیست، ملکیت لازم نیست به شیء خارجی تعلق بگیره و الا در بیع کلی حال بادوم. آقای جوادی چند تا بادوم تو جیبه دست؟ میگه یه دونم نه تو جیبم است نه تو خونم است نه تو حجرمه. پس چی 5 کیلو بادوم فروختی پولش هم استدی؟ آن چی فروختی پولش هم استدی؟ میگه من بیع کلی کردم به ذمه گرفتم حالا 5 کیلو بادوم رو به تو تحویل بدم، پولش رو بده من تا برم برات وردارم بیارم. تو چیکار داری؟ من از کجا میارم؟ تو چی کار داری؟ من میرم پولا که دادی بلدم از کجا بخرم، میرم میخرم برات برمیدارم میارم به تحویل. گلابی ها آقا مجید یه دونه گلابی ها الان تو کار نیست. خب 10 تن گلابی فروخته، عجبا یه دونش هم نداره 10 تنش رو فروخته. ملکیت شیخ نقض میکنه، میگه ملکیت لازم نیست متعلقش در خارج موجود باشه، مثل عرض نیست. ملکیتی شما میتونین داشته باشین و این ملکیت فعلا متعلقش در خارج نیست. و لا وجود لفرد من فی الخارج به صفت کونهی مملوکن للمشتری. خب فالوجهو ان خب پس صحیح چی چیه؟ اینا عبارت مکاسبه میخوند، گوش کن، عبارت مکاسبه دارم میخوند. چی؟ این بیه کلی همه گفتن درسته، توجه فرمودی؟ هیچ کس مشکلی ندارد که بیه کلی درسته. فالوجهو ان الملکیت امرون اعتباریون، صحیح این است که ملکیت امر اعتباری است. یعتبره العرف او الشرع او احدهما فی موارده. ملکیت یه چیزی است که شرع یا عرف اون رو اعتبار میکند، اعتباره. و لیست صفتا وجودیتا متأصله، یه صفت وجودی اصیل در خارج نیست. کل هموزه و سواد، مثل چی؟ مثل ترشی و سیاهی. ترشی و سیاهی یه صفتی است در خارج، میگو این ماست ترشی. خب این فرض بفرمایید شیر ترشه، این بفرمایید کتاب سیاهه، میگه ملکیت صفت وجودی نیست، یه امر اعتباری است. و لذا سر رهو به صحت الوصیه به احد الشیئان. میگه همه آقای نفقه ها گفتن صحیح هست وصیت کنی به یکی از دوتا شی. من وصیت کردم که یا قبامو یا عبامو بدن به آقا سجاد، میگم یا قبا رو بهش بدن یا عبا رو. این وصیت به احد شیعینه. خب احد شیعین، وصیت به احد شیعین درسته یا نه؟ بل احد شخصی، میگم یا عبامو یا قبامو بدن یا آقا سجاد یا آقای خدایی، هر کدوم دلتون خواست. خیلی خوب. خب هم وصیت بفرمایید به احد شیعن صحیحه، هم وصیت به احد شخصن صحیحه. اینا همه گفتن درسته. خب در حالی که شما میگون در خارج ما فرد مردد نداریم، حل مسئله چی چیه؟ که شیخ نقضشو گفت، حلش هم گفت آخرش، حلش این است که آقا قصه اعتبار غیر قصه وجود تکوین خارجی است. ملکیت یک امر چیه؟ اعتباری است. در داستان مقولات تسع عرضیه اونا تکوینه، عالم خارجه، عالم حقیقت خارجی است. بله ترشی و سیاهی و سفیدی و شیرینی و اینا لا یتحقق الا به تحقق چی؟ موضوعش، مقومش، معروضش. ترشی همین جوری ما نداریم، ترشی باید در ضمن شیعی باشد، ماس ترش باشد. بفرمایید چی؟
انار ترش،
انار ترش باشد، شیر ترش باشد و هاکذا. خیلی خوب. شیرینی همین جور، بقیه اعراضم به همین کی. خیلی خوب. اما داستان ملکیت امر اعتباره. اعتبار یعنی چی؟ وعاء اعتبار، ظرف اعتبار کجاست؟ الف مره برای شما گفتم اعتبار یه چیزیست شبیه چی؟ خیال. شبیه خیال، خیال پردازی های بچگانه. یادونه میشستیم به چه بودیم؟ شاوزیر میکردیم، یکی میشد شاه، یکی میشد وزیر. چی بود اون شاه وزیری؟ او که شاه در میمد خوشحال میشدیم، من شاه شدم، اون یکی میشد وزیر، اون یکی میشد جلاد. اینا همش اعتبار چی بود؟ خیال. الان که فکرشو میکنی میخندید، اما اون روز وقتی که دوز در میمدی، خب اون روز وقتی دوز در میمدی گریه میکرد، شاه در میمدی خوشحال میشد. خوشحالید و گریهت واقعی بود، اما اون اصلا یه امر چه بود؟ بچگانه بود. این اعتبار، این شاه و وزیری، دزد و جلادی در عالم بچگی اعتبار بچگانه است. بزرگ که میشید همون جاری میشود در عالم بزرگا، میشه رئیس جمهور، سرش دعواست، میبینیم با هم چیکار میکنن. خب از دین و خدا و پیغمبر و همه چی مایه میذارن، همه اینا رو زیری پا میذارن، توجه میکنی؟ تا برسن به اینی که 4 سال من بشم رئیس جمهور، یا یه مدتی یه مقام وکالتی، وزارتی، شورای شهری. خب اینا چی چیه؟ بعد 4 سال که تموم میشن، درسته؟ این اعتبار.
خب اعتبارش اقلایی خدا.
فرقش با خیال اینه، گفتی در عالم فرض و خیال کسی برای شما این را چه نمی کند؟ کسی این رو برای شما اعتبار نمی کنه. الان یک کسی فکر کنه من شام، من خودش برای خودش فکر کنه من رئیس جمهورم. خیلی خوب میگه من جعلتو اعتبار کردم خودمو از امروز رئیسم جمهورم. میگه اصلا رئیس جمهور منم. خیلی خوب هنوز هستن دیگه تو دنیا، خیلی هم ساقط شدن از حکم، هنوز خودشونو چه میدانن؟ شاه و ولی عهد و رئیس جمهور و نخست وزیر و اینا میدونن هستن دیگه. خب این اون فرضی است که مورد پذیرش قرار نمیگیرد، اوغلا قبولش نمیکنه. اما یه جایی هست همون رئیس جمهور و اوغلا میگن چرا قبول میکنن که اون الان رئیس شده و الان یه اختیاراتی بهش میدن، یک بفرمایید وظائفی دارد باید انجام بدهد. اینو اوغلا اعتبار میکنه. توجه کردی؟ پس عالم اعتبار، عالم اعتبار خودش یه عالمی است. به ید کیه؟ به ید معتبره. هر جور که معتبر اعتبار کرد همون میشه. خب معتبر هر جور که اعتبار کرد، به حیث، به شرطی پذیرفته میشد که اوغلا اون اعتبار رو چیکار کنن؟ قبولش کنن. اگه یکی الان بگه من شاه ایرانم، قبول نمیشه. خب به ریشش میخنده. خودش بگه من رئیس جمهورم، به ریشش میخنده. اما بعد انتخابات از تو صندوق که اومد بیرون یا درش آوردن، نه دیگه اعتبار میشن. توجه میفرماست؟ اون رو اوغلا اعتبارش میکنن. خب پس عالم اعتبار فرضه، خیاله. اما فرض و خیالی که اوغلا روش ترتیب اثر میده. یکی خودش بگه من رئیس جمهورم، یه سبزی فروش داشتیم اینجا، دوره های اول میرفت کاندید میشد چند دوره، خدا نمیدونم فوت شد یا هستش، بله بعض وقت هم یه عبا دوش مینداخت میمد مدرسه، مریض بود یه وقت،
آره.
اول نه نه سبزی فروش بودن، بعد کم کم یه عبا دوششون انداختن مدرسه هم اومدن، یه وقت مریض بود تو خونه بود، خدا نمیدونم حالا فوت شد یا هنو هستش. خب چند دورم برای ریاست جمهوری زمان بنی صدر اولی که کاندید شد، یکی دو دوره بعدش هم کاندید شد. خیلی خوب سبزی فروش هم بود. خب این الان پیش خودش اعتبار کند من رئیس جمهورم. این اعتبار اغلا اعتنایی نمی کنه. اما اگر اغلا اعتنا کنند اون میشد چی؟ اون میشد اعتبار، رسمیت پیدا میکنه. ملکیت امر اعتباری است. اغلا روش ترتیب اثر میدن، میخرن میفروشن، در مقابلش پول میدن، پول میگیرن، کار میکنن، آثاری برش مترتب میکنن. ملکیت یه امر اعتباری است، خب؟ اما در واقع این ملکیت چه امر اعتباری؟ کی تا حالا مالش با خودش برده؟ خب؟ اونایی که میلیاردر بودن، بله، با اونایی که نبودن. یا آقای بله، آقای دکتر قاضی عسکر نقل میکرد، گفت ما یه نوکر داشتیم تو خونه ما، عمرشو تو خونه ما نوکر بود و اینا، مریض شد و یه امام بیمار بود و یه رو رفتیم دیدیم فوت شد، بردیمش باقی رزمان برادر. میگفت من یه کفن از کربلا برا خودم آورده بودم، کفن قیمتی بود، قرآن روش نوشته بودن و خیلی کفنه. میگفت چون این سالها پیش ما کار کرده بود و ما دیگه دوستش میداشتیم، کفنو بردم براش باقی رضوان که تو این کفن کفنش. یکی از کازرونی ها که زمان خودشون بفرمایید درجه یک ثروتمندای اصفهان بودن، اونم مرده بود، اونم آورده بودن دفنش کنه، اون کفنم نداشت. در نتیجه پیچیدنش لاهمون پارچه هایی چی؟ خودی قصال خونه، خودی باقی رضوان تا همون پارچه‌هاش پیچیدن. به چاش اومدن این کفنی مرده ای ما، نوکری ما را دیدن. به چاش میگفتن این کفن رو بدین ما. از این کفن دیگه دارین؟ گفتم نه، این کفن برای خودم آورده بودم، حالا دادم به این. گفت اینو بفروشین به ما. گفتم اینو دیگه پیچیدیم به اینا دیگه، بله ما نمیفروشیم، نه این هم سالها خونه ما خدمت کرد. میگفت بله اون ثروتمند اول اصفهان با این نوکری ما که هیچی نداشت، از مال دنیا هیچی نداشت، اینا کنار هم دفن شدن، تازه کفنی اون یکی هم از این یکی بهتر شد، اونو تو پارچه پیچیدن. یعنی شما ملکیت اعتباره، حقیقتی نیست که ورداری با خودت ببری، شما اعمالت رو با خودت میبری، علم و دانشت هم با خودت میبری. خب اونا حقیقی است، ور میداری میری، اما اموالت رو نمیتونی ببری، تا مردی منتقل میشد به دیگران. اینا خودش میرسوند، اینا اعتبار حقیقت نیست. پشتی کامیون ها و روزا می نوشت در حقیقت مالک اصلی خداست، این
امانت،
این ملکیت، ملکیت وعایش اعتباره، اعتبارش میکنه. وقتی اعتبارش کردن
باید مالک و مملوکی باشه.
احسن. آیا در اعتبار ملکیت احتیاج دارید که مالک در خارج باشد و مملوک باشد؟ میگم نه، احتیاج نیست. ولذا شما اعتبار ملکیت میکنید. برای کی اعتبار ملکیت میکنید؟ شما اعتبار ملکیت میکنید برای کسی که نیست، مثل کلی سید و فقیر در داستان خمس. در داستان خمس یا زکات شما میگون ملک کلی سید و فقیر است. خیلی خوب، فرض کنید یه جایی فقیر نیست، خب زکاتتون رو جمع کردین، فقیر نیست بهش بدین، ثم یکی سار فقیره، بهش میرسد یا نه؟ ملکشست یا نه؟ باید بهش بدن یا نه؟ باید بهش رجوع کردین. پس ملکیت جعل شده برای کلیه سید، عنوان، عنوان میشه کلی دیگه. کلی فقیر، کلی سید جعل شده. ولو اون موقع سیدی نباشه، اون موقع فقیری نباشه، هر وقت سید و فقیری به وجود آمد باید بهش بده. پس لازم نیست مالک الان باشه. ملک چی؟ ملک هم لازم نیست الان باشه. شما آقای حساب طبقه بالا دونو به من اجاره میده، سال دیگه طبقه بالای منزلی خونه شما رو من اجاره میکنم در سال 97، اجارشم همین حالا به شما میدم. شما الان مالک منفعت سال 97 هستین یا نیستین؟ شما مالکش نیستین، چون هنوز سال 97 نیمده است که منفعتش بیاد، یه سال دیگه است. ولی من همین الان طبقه بالا خونه شما رو اجاره میکنم در سال 97، پولی اجارشم به شما میدم، این اجارم صحیحه یا صحیح نیست؟
صحیح.
از اول سال 97 هم تصرف میکنم، اجاره صحیحه یا نه صحیحه؟ چی شما پولش رو استدی؟ منفعت سال 97، نه حالا ما منفعت سال 97 هنوز سال 97 نیامده است که منفعتش بیاد. پس شما چیزی را به من اجاره داده ای که مالک نیستی، خودت هنوز اصلا سال 97 نیامده که مالکی که منفعتش بیاد.
آی با اصلا که به اطلاً منافات برمون.
چرا؟
برای که به اطلاً الان به قول فرمایش شما
به یه سلام هم به ذمه است دیگه،
هیچ گلابی وجود نداره. بله. من مالک باشم یا نباشم.
بله.
بله. مثل همون اداره
احسن نیست و صحیحه و صحیحه. پس بنابراین ببینید در عالم اعتبار، اعتبار این اعتبار سهل المعون است، نمیخواد مالک باشد نه مملوک باشه. او روزایی دونه در نظام پادشاهی، در نظام پادشاهی می گفتن که اگر که پادشاه بمیرد بچه ای داشته باشد، ولو این بچه هنو به دنیا هم نیامده باشد، اون بچه شاهه. خب حالا به دنیا هم که نیامده یه شورای سلطنت میذارن تا اون بچه به دنیا بیاد بزرگ بشد به بلوغ برسد بتوند تصرف بکنه. بنابراین تاج رو میذاشتن برای جنینی که در رحم مادر است. جنین در رحم مادر رو میگفتن شاه. اینا کیان؟ اینا شورای سلطنت، اینا نایب السلطنه، اینا شاه نیستن. شاه اون جنین، اون جنین اصلا چی؟ دم باشه ضعیفه. خب اصلا حالا به دنیا بیاد نیاد، اعتباره. اعتبار هر جوری جلب کنی همونه، مثل خیاله، مثل توهمه. شما در خیال و توهم دریایی از جیوه آیا وجود داره؟ اما شما میتونی خیال کنی؟ بله. میتونی فرض کنی؟ بله. شما غول، دیو، سیمرغ، هان، انقا، اینا وجود خارجی داره؟ نه. میتونی اینا رو فرض و خیال کنی؟ بله. اعتبارم همینجور، اعتبارم اعتباره، اما یه قید داره، باید مورد پذیرش اغلا قرار بگیره. اغلا باید بپذیرن. پس اگه همینجور گفتی من شام، فایده نداره. همینجور گفتی من رئیسم، فایده نداره. باید مورد پذیرش اغلا قرار بگیره. خیلی خوب. و و و و خیاله و توهمه. فقط اغلا میپذیرن و آثار برش بار میکنن. توجه کردید؟ و برای پیدایشش پس صفت وجودی نیست که چه بخواد که محل بخواد. لازم نیست در ملکیت، نه لازم است ملکی موجود باشد. مثل مثالی که شیخ زد، بیع کلیه سلم یا بیع کلی حال، یا به شما گفتیم اجاره سال آینده. نه لازم است مملوک موجود باشد، نه لازم است مالک موجود باشد. حتی میشد جعل ملکیت کرد برای مالکی که مفقوده. پس این فرمایش آقایون که ملکیت صفت وجودیه سا اینا هیچ بفرمایید قابل پذیرش نیست. اینم اشکال مانع چهارم ثبتن. تا اینجا این چهار مانع دیدید هیچ کدوم تمام نشد. پس انصاف، شیخ میگه الانصاف، انصاف این است که این چهار مانع هیچ کدوم دلالت بر فساد بیع کلی فی المعین نمی کند، چنانچه اعتراف کرده است به این که اینا هیچ کدوم دلالت بر فساد کلی فی المعین ندارد. اعتراف کرده است به این مطلب اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان و شیخ یوسف بهرانی در حدائق که این موانع هیچ کدوم نمیتواند که بیع کلی فی المعین را رد بکند. پس هازا تمام الکلام در مقام اثبات. پس کلی فی المعین در مقام ثبوت اشکالی نداشت، در مقام اثبات هم اطلاقات و دلیل خاص که صحیحه برید ابن معاویه باشد دلالت میکرد که صحیح هست و در خارج واقع شده و شارع حکم به صحت کرده است. موانعی هم که آقایون برای صحتش ذکر کرده بودن هیچ کدوم تمام نشد. و صلی الله علی محمد.